صبحانه در تیفانی بخش 12. اصلا دلم نمیخواست نامه جوزه رو به خالی برسونم، اما راستش شجاعت اونو نداشتم که نامه رو سر به نیست کنم، یا اراده اینو که اگه حالی با ترس و لرز پرسید آیا خبری از جوزه دارم یا نه، نامه رو در جیبم نگه دارم و بهش ندم. این اتفاق صبح 2 روز بعد افتاد. من کنار تختش در اتاقی که بوی گند یود و لگن دستشویی میداد نشسته بودم. اتاق بیمارستان. از شب بازداشتش اونجا بود. وقتی آروم وارد اتاق شدم و با یه باکس سیگار و یه حلقه گل بنفشه نوبر پاییز پاورچین به طرفش رفتم، منو دید. عزیزم، بچه‌م افتاد. به نظر 12 ساله میومد. موی وانیلی رنگ پریدش و پشت سرش بسته بود و چشماش مثل آب بارون شفاف بودن. آدم نمیتونست باور کنه اینقدر مریضه، اما واقعیت داشت. یا عیسی مسیح، من تقریبا مردم، شوخی نمی کنم. زن چاقه تقریبا منو گرفته بود، داد و قالی راه انداخته بود که بیا و ببین. فکر کنم وقت نشد ماجرای زن چاقه رو برات تعریف کنم. آخه خودمم تا روزی که برادرم مرد نمیشناختمش. درست همون لحظه که فکر میکردم فرد کجا رفته، یعنی چی که مرده، درست همون لحظه اونو دیدم. با من توی اتاق بود و فردو مثل یه نوزاد بغل کرده بود. زن عوضی چاق قرمزی که توی یه صندلی گهواره‌ای نشسته بود و جلو عقب میرفت و فردو روی پاش گذاشته بود و مثل ارکستری از سازهای بادی میخندید. هور پدرش، اما این چیزیه که انتظار هممونو میکشه دوست من. این زنی که دلغک منتظر هر چی از دهنش در میاد بارد کنه. حالا فهمیدی چرا قاطی کردم و همه چیزو شکستم؟ جز وکیلی که اوجی برمن استخدام کرده بود، من تنها کسی بودم که اجازه داشتم به ملاقاتش برم. توی اتاق 3 مریض دیگر هم بودن. 3 زن ایتالیایی که انگار 3 قلو بودن و همانطور که سر تا پامو نه چندان مهربانانه ورانداز می کردن، زیر گوش هم به ایتالیایی حرف می زدن. حالی توضیح داد، عزیزم فکر میکنن تو همون کسی هستی که اسمتم رو لکه دار کرده و شیکممو بالا آورده. وقتی ازش خواستم از اشتباه درشون بیاره جواب داد، نمیتونم، انگلیسی بلد نیستن. بعدشم فکرشم نکن که من عیششون رو منقص کنم. در اون لحظه بود که سراغ جوزه رو گرفت. لحظه که نامه رو دید چشماشو ریز کرد و لبخندی جمع و جور و جدی روی لبش نشوند که سنشو کلی بالا برد. به هم گفت، عزیزم لطف میکنی کیف دستی ما از توی اون کمد بیاری؟ دخترها اینجور چیزا رو بدون رژ لب نمیخونن. با کمک یکی از این آینه های جیبی به صورتش پود زد و خودشو آرایش کرد و همه نشونه های اون دختر 12 ساله رو از صورتش زدود. لبشو با یه رژ آرایش کرد و گونه هاشو با یکی دیگه. زیر چشمشو مداد کشید، روی پلکشو آبی کرد و از عطر به گردنش زد. بعد هم مرواریداش رو به گوش انداخت و عینک دودیش رو به چشم گذاشت. خلاصه خودش رو مجهز کرد و بعد از آنکه اوضاع نابسامان ناخوناش رو بررسی کرد و سری به تأسف تکون داد، نامه رو به سرعت باز کرد و چشماش به تاخت روی اون این طرف و اون طرف رفتن و همزمان لبخند سنگیش جمع‌تر و سخت‌تر شد. آخر سر از من یه سیگار خواست. پوکی زد و گفت، مزهش گنده ولی خودش حرف نداره. بعد نامه رو پرت کرد طرف من. بگیر. اگه زمانی تصمیم گرفتی داستانی عاشقانه درباره موش‌ها بنویسی به کارت میاد. اینقدر خودخواه نباش. بلند بخون. خودم هم میخوام بشنومش. نامه اینطوری شروع میشد. عزیزترین دختر کوچولوی من. حالی در جا پرید وسط حرفم. میخواست نظرمو درباره دستخط نامه بدونه. نظر خاصی نداشتم. خطی رسمی، بسیار خوانا و کاملا متعارف. گفت، خود خودشه، تودار و یوبس، ادامه بده. عزیزترین دختر کوچولوی من عاشقت بودم چون فکر میکردم شبیه دیگران نیستی. اما درک کن که چقدر ناامید شدم وقتی چنین ظالمانه و در ملأ عام فهمیدم که تو زمین تا آسمون فرق داری با زنی که مردی با مذهب و موقعیت شغلی من میتونه امید داشته باشه با اون ازدواج کنه. من عمیقاً بابت شرایط فعلی تو قصه دارم. دلم هم نمیاد وقتی همه دارن محکومت میکنند منم با اونا همراه بشم. بنابراین امیدوارم تو هم دلت نیاد که منو محکوم کنی. من باید از خانوادم و از اسمم محافظت کنم و وقتی پای اینا وسط میاد من تبدیل به آدمی بزدل میشم. فراموشم کن کودک زیبا، من دیگه اینجا نیستم، رفتم خونه. اما خداوند همیشه همراه تو و فرزندت باشه. خدایا تو مثل جوزه نباش.
خب، از یه جهت کاملا صادقانه به نظر میرسه و حتی تأثیرآور.
تأثیرآور؟ یه مش دریوری آبکی.
به هر حال خودش هم داره میگه بزدله. اگه از دید اون نگاه کنی باید قبول کنی که...
اما حالی نمیخواست قبول کنه. با این حال صورتش با وجود ماسکی از آرایش به این موضوع اعتراف میکرد. قبول، اون یه موش بیعقل نیست. از اون موشای قول پیگر مدل کینگ کونگ، مثل راستی و بنی شکل. اما وای لعنتی. اینو گفت و مثل بچه‌ای که ار میزنه مشتشو برد توی دهنش. من عاشقش بودم، عاشق همین موش. سقوله‌های ایتالیایی فکر می‌کردن ماجرای بحران عشقیه و چون مقصر آه و ناله‌های حالی رو کسی می‌دونستن که حالا کنار دست دخترک نشسته، رو به من نوچ‌نوچ می‌کردن. احساس سربلندی می‌کردم. عجب افتخاری. یه نفر فکر می‌کنه حالی برای من اهمیتی قائله. سیگاری دیگری بهش تعارف کردم و کمی آروم شد. پوکی به سیگار زد و گفت:
ممنون باستر، ممنون که انقدر سوار کار بدی بودی. اگه مجبور نشده بودم ادای کالامیتی جین رو در بیارم، هنوز در یکی از این زایشگاه‌های مخصوص مادران مجرد منتظر پس انداختن بچه‌م بودم. ورزش شدید همین بود که کارم رو راه انداخت. اما کل اداره پلیس مثل سگ ترسیدن، چون بهشون گفتم چک اون زنی که هاف هافو باعثش شد. بله قربان، من میتونم به هزار و یک دلیل ازشون غرامت بخوام، از جمله بازداشت بیمورد. تا اون لحظه از اشاره به مصائب شومتری که دوچارشون بود خودداری کرده بودیم. این اشاره بزلگویانه او به این مصائب هولناک و رقت انگیز بود و به وضوح عیان میکرد که اون چقدر از درک واقعیت‌های مایوس کننده پیش روش عاجزه. با خودم گفتم قوی باش، نقش آدم جا افتاده رو بازی کن، نقش عمو رو. بعد گفتم
خب حالی، این قضیه شوخی بردار نیست، باید برنامه داشته باشیم.
تو جوانتر از اون هستی که ادای آدم های عصا قورت داده رو در بیاری. سن و سالت به این حرفا نمیخوره، اصلا به تو چه ربطی داره؟
هیچی، فقط این که تو دوست منی و من نگرانتم. منظورم اینه که باید بدونی چی کار میخوای بکنی.
دماغشو مالید، چشمشو به سقف دوخت و تمرکز کرد. امروز چهارشنبه است نه؟ با این حساب تا شنبه میتونم بخوابم. دمپایی رو فرشی محشری هم به هم دادن. شنبه صبح میرم بانک، بعد یه سر میام خونه تا یکی دوتا پیژامه و لباس شبم رو بردارم. بعد از اون میرم فرودگاه. حتما یادت هست که یه صندلی درست حسابی توی پرواز درست حسابی به نامم رزرو شده. از اونجایی که دوست خیلی خوبی هستی بهت اجازه میدم بدرقم کنی. لطفا انقدر سرتو تکون نده.
حالی تو نمیتونی این کارو بکنی.
برای چی؟ نکنه فکر میکنی میخوام بیفتم دنبال جوزه؟ خیالت راحت، اونو فرستادم به زباله‌دون تاریخ. الان فقط به یه چیز فکر میکنم. چرا باید یه بلیت درست و حسابی رو حرم کنم؟ بلیتی که پولشم داده شده. ضمن اینکه من تا حالا برزیل نرفتم.
اینجا چه قرصایی به خوردت دادن؟ حالیت نیست؟ علیه تو اعلام جرم جنایی شده. تو با وثیقه آزادی. اگه در حال فرار دستگیرت کنن باید تا ابد در زندان بمونی. حتی اگه گیرم نیفتی دیگه هیچ وقت نمیتونی به خونه برگردی.
به جهنم. آدم به جایی میگه خونه که واقعا احساس کنه خونشه. هنوز دارم دنبالش میگردم.
نه حالی، این کار احمقانه است. تو بیگناهی، نباید جا بزنی.
ماشالله ماشالله تیم ما. و دود و فوت کرد توی صورتم. اما به هر حال تحت تاثیر قرار گرفته بود. چشماش مثل چشمای من از تصور آینده تیر و تار گشاد شده بود. اتاقای آهنی، راهروهای فلزی و درهایی که یک به یک بسته میشن. اه گور پدرش. اینو گفت و سیگارشو از دهن برداشت. شانس این که گیرشون نیفتم زیاده، البته به شرط اینکه تو دهنتو ببندی. از من ناراحت نشو عزیزم. دستشو گذاشت روی دستم و با صمیمیتی عمیق و ناگهانی فشارش داد. راه دیگه ای ندارم، همه ای گزینه ها رو با وکیل بررسی کردیم. البته چیزی درباره ریو بهش نگفتم. اون خوده سیبیل پلیسا رو چرب میکنه تا دستمزدش رو از دست نده. غیر از پولی که اوجای وثیقه گذاشته. دست اوجای درد نکنه. البته یه بار توی کالیفرنیا بهش کمک کردم فقط در یه دست پوکر بالای 10,000 دلار ببره. پس حساب بی حساب. نه، اصل موضوع اینه. کل چیزی که مامورا از من میخوان اینه که یکم دستمالیم کنن و بعدم در دادگاه علیه سلی شهادت بدم. هیچ کس کوچکترین قصد نداره که منو محاکمه کنه.
چون مدرکی علیه من ندارن. شاید من تا مغز استخون فاسد باشم، اما محال علیه یه دوست شهادت بدم. حتی اگه ثابت کنن خواهر کنی رو معتاد کرده. خواهر کنی پرستار استرالیایی که به خاطر شیوه خاصش در درمان فلج اطفال مشهور بود. معیار خوبی و بدی آدما برای من اینه که با من چطور رفتار کردن. درسته که سلی پیر کاملا با من رو راست نبوده و حتی یه جورایی ازم سوء استفاده کرده، اما به هر حال مرد خوبیه. من ترجیح میدم اون زنی که یه چاق زودتر کلکمو بکنه تا اینکه به مامورای قانون کمک کنم سلی رو گیر بندازن. آینه جیبشو بالای صورتش یه وری گرفت، انگشت کوچکشو کج کرد، رژ لبشو صاف و صوف کرد و گفت: راستشو بخوای فقط اینا نیست، بعضی نورها هست که اگه روی صورت دختری بیفته چهرهشو پاک خراب میکنه. حتی اگه هیئت منصفه مدال افتخارم به من بده، این محله دیگه برای من جای زندگی کردن نیست. دیگه هیچ جا منو راه نخواهند داد. اگه تو هم مثل من کل درآمدت از راه استعدادای خاصت بود، میفهمیدی چه ورشکستگی عظیمی انتظارمو میکشه. نه خیر، من نمیخوام کم کم از صحنه محو بشم و آخر سرم با یه سری دهاتی محله های غربی شهر دورو بر روزلند دنبال مشتری برای خودم بگردم. اونم وقتی مادام ترالر هیکل قناسشو با ادا اطفال میبره توی تیفانی. نه خیر، تحملشو ندارم اون زنی که چاقو ترجیح میدم. پرستار آروم اومد توی اتاق و اعلام کرد ساعت ملاقات تموم شده. حالی بنا کرد به اعتراض. پرستارم با چپوندن درجه گرم و سنجی توی دهنش در جا ساکتش کرد. وقتی راه افتادم برم دهنشو آزاد کرد و گفت: یه لطفی به هم بکن عزیزم، زنگ بزن به روزنامه تایمز یا هر جای دیگه‌ای که خودت میدونی و فهرست 50 مرد ثروتمند برزیل رو بگیر. شوخی نمی‌کنم، 50 ثروتمند، نژاد و رنگشون هم مهم نیست. یه لطف دیگه هم بکن، برو آپارتمانم رو زیر و رو کن ببین اون مدالی که بهم دادی کجاست. مدال کریستوفر قدیس، برای سفرم لازمش دارم.